ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن.
تجلیل رئیس جمهور از مدال آوران المپیک و پارالمپیک پاریس. آقای پزشکیان، اگر از همه ظرفیت‌های کشور استفاده کنیم، هیچ قدرتی نمی‌تواند ما را زمین گیر و از میدان بدهد.
بازگشت دوباره آلاینده‌ها با خروج سامانه بارشی از کشور همزمان با تداوم سرما، مصرف گاز در 24 ساعت گذشته به 857 میلیون متر مکعب رسید.
ادامه بمباران شدید مراکز نظامی سوریه در طرطوس، لاذقیه، حمص و در حملات شبانه روز گذشته رژیم صهیونیستی به 4 مدرسه اسکان آوارگان در غزه 69 تن شهید شد.
و در پیک نیمروزی از زمین‌های بلا استفاده در شهرک‌های صنعتی می‌شنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، روز شما بخیر. به بخش خبری 14 رادیو ایران خوش آمدید. من جدیدی به همراه همکارم خانم مجدل حسینی در خدمت شما هستیم.
با حضور رئیس جمهور، مراسم تجلیل از 49 قهرمان و مدال‌آور ایرانی بازی‌های المپیک و پارالمپیک پاریس برگزار شد. آقای پزشکیان در این مراسم گفت اگر از همه ظرفیت‌های کشور استفاده کنیم، هیچ قدرتی نمی‌تواند ما را زمینگیر و از میدان بدر کند. رئیس جمهور همچنین با قدردانی از ورزشکارانی که در میدان‌های ورزشی صاحب مدال شدند، توانایی و باور به داشته‌ها را رمز رسیدن به هر آنچه که یک ایرانی برای سربلندی کشور در پی آن است برشمرد.
اگر ما به همه مردم کشورمون، به همه نقاط کشورمون و به همه ایرانمون باور کنیم، به همه توانمندی ها و تلاش هایی که عزیزان ما در هر اگر باور کنیم، هیچ قدرتی نمیتونه ما رو زمینگیر کنه، هیچ قدرتی نمیتونه ما رو از میدان بدر کنه. جوانان ما، بچه های ما، دانشمندان ما، تجار ما، اقتصاددانان ما، تولید کننده های ما، اگر بهشون میدان بدیم، مزاحم نشیم بلکه کمکشون کنیم، طرحی دیگر در میاندازیم، نوع دیگر میبینیم، نوع دیگر میسازیم. من وقتی که میبینم جوانان ما در صحنه های مبارزاتی افتخار آفرینی میکنن، از تمام اصلا این به مذهب و باور و نگاه ربطی نداره، آدم افتخار میکنه، افتخار میکنه به اینکه یک ایرانی در یک مبارزه، در یک مبارزه علمی، ورزشی، فرهنگی در دنیا به عنوان یک الگو خودش نشون میده و بروز میکنه. من به عنوان ایرانی به همه اینا افتخار میکنم.
تصویب طرح توسعه 3 میدان مشترک نفتی در جلسه امروز شورای اقتصاد به ریاست معاون اول رئیس جمهور. طرح توسعه میادین مشترک نفتی آزادگان، آذر و همچنین یال شمالی میدان نفتی مسجد سلیمان امروز در شورای اقتصاد تصویب شد. با تصویب این طرح، درآمد 140 میلیارد دلاری ایران در توسعه میادین نفتی آزادگان، آذر و مسجد سلیمان تحقق می‌یابد. سخنگوی دولت همچنین اعلام کرد بازسازی میادین مشترک انرژی با اتکا به توان داخلی و شرکت‌های دانش‌بنیان انجام خواهد گرفت و درصدی از درآمد حاصل از این بازسازی به ایجاد زیرساخت برای عمران و آبادانی مناطق دارای این میادین تعلق خواهد گرفت. خانم مهاجرانی،
نکته ای که اینجا وجود داره اینه که منابعش تامین شده، از محل در و از ملهای مشخصی این کار شروع خواهد شد و امیدوار هستیم که انشالله منافع اون رو به خصوص در مورد مسجد سلیمان به مردمی که مالکان اصلی این منابع هستن. یه نکته که ما خیلی از اوقات راجع به مناطق نفتخیز داریم یا حتی معدنی فرقی نمی کنه، اینه که اغلب اوقات دارندگان این منابع کمتر از منافع اون بهره مند میشن. اینجا مقرر شد که حتما درصدی از این رقم، تا حدود 4%، برای عمران و آبادانی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای مسجد سلیمان به صورت مشخص سرمایه گذاری بشه. این نکته
سرما و یخبندان در بیشتر مناطق کشور ادامه دارد. صبح امروز شهر زنجان با کمینه دمای منفی 22 درجه سانتیگراد سردترین شهر ایران ثبت شد. کمینه دمای شهرهای نیمه شمالی کشور از منفی 10 درجه سانتیگراد عبور کرد و در مشهد، فریمان، شهرکرد، کهرنگ، تکاب و تخت سلیمان هم کمینه دمای هوا بین منفی 15 تا منفی 20 درجه سانتیگراد قرار گرفت. هرچند که کیفیت هوا در نیمه شمالی کشور در وضع قابل قبول و پاک قرار دارد، اما آلودگی هوا در مناطقی از نیمه جنوبی کشور ادامه دارد. بر اثر وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک از دیروز شروع شده، کیفیت هوا در مناطقی از استانهای خوزستان، بوشهر، هرمزگان، کرمان و سیستان و بلوچستان در وضع بسیار ناسالم و خطرناک قرار دارد. سرما و آلودگی هوا در مناطق مختلف کشور موجب تعطیل ادارات و غیر حضوری شدن مدارس در برخی استانها شد. اما سازمان هواشناسی برای چند روز آینده جوی پایدار پیش بینی کرد. آلاینده ها هم تا آخر هفته در کلان شهرها افزایش می‌یابد. سازمان هواشناسی همچنین برای امروز در شرق و جنوب شرق وزش باد شدید پیش بینی کرد. خانم رفیعی، کارشناس هواشناسی:
از امروز تا پایان هفته در بیشتر مناطق کشور جوی نسبتاً پایدار رو داریم که سبب افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا در شهرهای صنعتی خواهد شد. بارندگی‌ها نیز امروز در ارتفاعات آذربایجان شرقی و فردا سه‌شنبه در ارتفاعات البرز مرکزی و روز پنجشنبه در گیلان و مازندران به شکل بارش پراکنده برف و باران رو خواهد داد. ضمن اینکه امروز وزش باد شدید همراه با گرد و خاک در مناطقی از شرق، جنوب شرق و جنوب کشور هم ادامه پیدا می‌کنه. روز سه‌شنبه فردا برای برخی از نقاط جنوب شرق کشور هم وزش باد همراه با گرد و خاک رو پیش‌بینی می‌کنیم و از نظر شرایط دمایی نیز از امروز تا روز پنجشنبه در نیمه غربی کشور و از روز سه‌شنبه تا پایان هفته در نیمه شرقی کشور دمای هوا به طور نسبی افزایش خواهد داشت. تهران امروز از نظر شرایط جوی در بعضی از ساعات غبار محلی رو داره، گاهی وزش باد ملایم، بیشترین دما 4 درجه بالای صفر و کمترین دما نیز فردا صبح 2 درجه زیر صفر پیش بینی شده.
شرکت ملی گاز در 24 ساعت گذشته مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع جز حد نصاب جدیدی را ثبت کرد. شرکت ملی گاز مصرف گاز در 24 ساعت گذشته به 857 میلیون متر مکعب رسید که از این میزان مصرف خانگی، تجاری و صنایع جز 641 میلیون متر مکعب بود. 75% از مصرف کل مربوط به بخش خانگی است و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 18% افزایش داشته است.
2 درجه کمتر پویشی که جامعه ورزشی هم برای تحقق آن به میدان آمدند. کاهش 2 درجه ای وسایل گرمایشی به معنای صرفه‌جویی به اندازه تولید 2 پالایشگاه گازی است.
چند روز پیش رئیس جمهور بانی یک پویش شد.
از همه مردم از کشورمون می‌خوایم که حداقل 2 درجه اگه بتونن درجه گرمایش خونه‌شون رو پایین بیارن، ما میتونیم کلی ذخیره سوخت داشته باشیم.
حالا ورزشی‌ها هم برای عمل به این پویش به میدون اومدن. کارمند فدراسیون انجمن‌های ورزش‌های رزمی:
با 2 درجه پایین‌تر آوردن دمای اتاق‌ها و پوشیدن لباس‌های گرم به چرخه تولید کشورمونم انشالله کمک بکنه.
علی صدیقی، دبیر فدراسیون انجمنهای ورزشهای رزمی:
با عمل هستش که میشه ثابت کرد که ما هم نقشی داریم.
برخی با کم کردن یا خاموش کردن سیستمهای گرمایشی: عبدالمهدی نصیرزاده، رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام:
سعی میکنیم همگام با سایر عزیزان بتونیم انرژی کمتری مصرف کنه فدراسیون. و فدراسیون عریض طبیلی هم هستیم، پرسنل زیادی داریم. ما امروز که اومدیم اصلا این ایرکاندیشن رو روشن نکردیم.
کارمند فدراسیون جانبازان و توانیابان:
این توصیه قرآنی است، این مطلبی است که دین ما به ما توصیه میکنه که اسراف نکنیم.
بعضی ها هم با پوشیدن لباس بیشتر با سرمایه این روزا کنار میان. کارمند فدراسیون شنا، شیرجه و واترپولو:
اینجا شده بود سال گذشته بخاری برقی هم روشن بکنیم، امسال دیگه این کارو نکردیم، یه ذره سعی کردیم با 2 تا شلوار و لباس یقه اسکی خودمون رو گرم بکنیم.
کارمند فدراسیون جانبازان و توانیابان:
لباس هم میپوشم که دیگه سعی بکنیم که موضوع گرمایشی رو هم به اون درجه استانداردی که هست قرار بدیم.
پویش 2 درجه کمتر به سالن مسابقات هم رسیده. امید حدیقی، مدیر استخرهای مجموعه 9 دی:
استخر قهرمانی مسابقاتمون باید 28 درجه باشه، چون مسابقه هم داشتیم ما خیلی اینو دستکاری چکریم روی 27 میادشیم، ولی استخرهای تمرینی آموزشیمونو 2 درجه آوردیم پایین.
امیر صدیقی، رئیس فدراسیون ووشو:
اگر هر کسی بتونه کمک بکنه که انرژی کمتری هدر بره، مصرف بهینه‌ای داشته باشیم، واقعیت اینه که خیلی از هموطنان ما تو این روزها بدون وسیله گرمایش و انرژی نخواهند موند.
البته که عایق بندی مناسب هم کمک زیادی برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی میکنه. بحرینی، مسئول تأسیسات فدراسیون جانبازان و توانیابان:
از توربولاتور استفاده شده داخل دیگامون که هم مصرف سوختمون رو پایین میارن، هم بازده دستگاه بالا میشه.
این نکته رو فراموش نکنیم که در صورت تحقق کاهش 2 درجه دمای محیط کار و زندگی، 50 میلیون متر مکعب به شبکه گازی کشور کمک میشه. مصطفی گوهری، خبرگزاری صدا و سیما.
مجلس خبرگان در بیانیه‌ای: ایستادگی در برابر جبهه کفر و صهیونیسم جهانی را تنها راه پیروزی بر دشمنان اسلام دانست. در این بیانیه با اشاره به تحولات منطقه و سوریه آمده است. این تحولات با شیطنت رسانه‌های معاند و نشان دادن چهره‌ای موجه از تروریست‌های تکفیری افکار جهانیان را تحت تأثیر قرار داده، اما تاریخ گواه این است که باطل بر اساس وعده لایتغیر الهی مزمحل می شود و از بین خواهد رفت.
سخنگوی وزارت امور خارجه از دولت‌های عضو دیوان بین المللی کیفری خواست برای اجرای احکام بازداشت سران رژیم صهیونیستی اقدام کنند. آقای بقائی ادامه حملات وحشیانه این رژیم به سکونتگاه‌ها و چادرهای آوارگان فلسطینی در غزه را به شدت محکوم کرد و بی‌عملی مراجع جهانی در قبال نسل‌کشی فلسطینیان را شرم‌آور دانست. وی بر اقدام فوری برای توقف نسل کشی در غزه و مجازات سران رژیم صهیونی تاکید و اضافه کرد این رژیم افزون بر ارتکاب جنایت‌های جنگی و جنایت علیه بشریت مرتکب 2 جنایت دیگر شامل نسل کشی و تجاوز هم شده. وی همچنین با اشاره به بی‌اعتنایی تل‌آویو به قرارهای صادره دیوان بین‌المللی دادگستری برگرفتن تدابیر جامعه بین‌المللی برای هزینه‌مند کردن قانون شکنی مستمر این رژیم و واداشتن آن به اجرای احکام رکن قضایی ملل متحد تأکید کرد.
انفجارهای مهیب در لازقیه و طرطوس سوریه در پی حمله هوایی رژیم اشغالگر: رسانه‌ها گزارش دادند هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی، پایگاه‌های موشکی پادگان 107 در منطقه زاما و انبارهای تسلیحاتی در حومه لازقیه و ترتوس را بمباران کردند. شدت این انفجارها به حدی بود که دستگاه‌های لرزنگاری قدرت آن را سریشتر ثبت کردند. جنگنده‌های رژیم صهیونیستی، مراکز لشکر 32 پدافند هوایی سوریه، فرودگاه نظامی دیروزور و پایگاه‌های نظامی در دو استان حما و همس را هم بمباران کردند. در همین حال رسانه‌ها تصاویری را از پیشروی نظامیان صهیونیست در استان قنیطره سوریه منتشر کردند. گفته می‌شود اشغالگران به 15 کیلومتری جاده بین المللی دمشق بیروت رسیدند. همزمان رسانه‌های محلی سوریه گزارش دادند تروریست‌های داعش در یک هفته گذشته دست کم 70 شهروند سوریه را در مناطق مرکزی این کشور قتل عام کردند. خبر دیگر این که سازمان ملل متحد رفع فوری تحریم‌های سوریه را خواستار شد. پدرسون فرستاده ویژه این سازمان به سوریه در سفرش به این کشور همچنین بر حضور همه جریان‌های سوری در فرایند سیاسی تأکید کرد. قطر هم اعلام کرد تا یک هفته آینده سفارت خود را در دمشق بازگشایی می‌کند.
مدارس نوار غزه آماج حملات اشغالگران صهیونیست. هواپیماهای جنگی رژیم اشغالگر یک مدرسه دیگر را در جنوب نوار غزه بمباران کردند که به شهادت دست کم 20 فلسطینی منجر شد. این چهارمین مدرسه در نوار غزه است که در 24 ساعت گذشته هدف حمله نظامیان صهیونیست قرار می گیرد. در مجموع این حملات 69 نفر شهید و 10 نفر زخمی شدند. در چند حمله دیگر نظامیان اشغالگر به نواحی مرکزی و شمالی نوار غزه بیش از 10 نفر از جمله شماری زن و کودک شهید و زخمی شدند. امروز 437مین روز از تجاوز به نوار غزه است و بمباران سراسر این باریکه و محاصره مناطق شمالی ادامه دارد. با این حال مقاومت فلسطین در نوار غزه همچنان در حال تحمیل هزینه‌های سنگین به نظامیان صهیونیست است. گردان‌های قدس، شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی، در واکنش به جنایات اشغالگران چند خودروی نظامی این رژیم را در شرق غزه منفجر کرد. همزمان در یورش نظامیان اسرائیلی به کرانه باختری دست کم 2 جوان فلسطینی در رفح به شهادت رسیدند. در اردوگاه جنین نیز رزمندگان فلسطینی با اشغالگران درگیر شدند. نظامیان صهیونیست همچنین با یورش به جنوب بیت لحم با فلسطینیان درگیر شدند.
فرستاده ویژه سازمان ملل و فرمانده گروه معارض مسلح هیئت تحریرالشام در دمشق دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار پدرسون نماینده ویژه سازمان ملل ایجاد سازوکاری برای انتقال قدرت به صورت مسالمت آمیز و حضور تمام مردم برای تشکیل دولت فراگیر در سوریه و جلوگیری از جنگ داخلی را خواستار شد. جولانی فرمانده گروه معارض مسلح هیئت تحریرالشام هم بازنگری در قطعنامه 2254 شورای امنیت سازمان ملل متحد را خواستار شد. جولانی همچنین بر ضرورت حفظ تمامیت ارضی سوریه و بازسازی این کشور و فراهم شدن شرایط برای بازگشت آوارگان سوری تأکید کرد.
عراق تصمیم کابینه رژیم صهیونیستی مبنی بر توسعه شهرکسازی‌ها در بلندی‌های اشغالی جولان سوریه را به شدت محکوم کرد. وزارت خارجه عراق با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد عراق بر موضع ثابت خود در حمایت از حقوق سوریه برای بازپسگیری حاکمیت کامل خود بر مناطق مختلف این کشور تأکید دارد. عراق با تصریح این موضوع که بلندی‌های جولان بخشی از خاک اشغال شده سوریه است، هر اقدامی برای تغییر دادن آن را مردود دانست. رژیم صهیونیستی در ادامه سوء استفاده خود از شرایط سوریه با اشغال خاک این کشور اعلام کرد طرح توسعه شهرک های صهیونیست نشین در جولان اشغالی را اجرا می کند. بلندی های جولان منطقه راه بردی است که هم بر دمشق و هم بر حیفا مشرف است.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی بار دیگر دادگاهی شد. این دومین جلسه دادگاه نتانیاهو است که برای رسیدگی به اتهامات او شامل فساد مالی، دریافت رشوه و خیانت در امانت است. نتانیاهو بارها به بهانه جنگ غزه و دیگر نگرانی‌های امنیتی جلسات دادگاه را به تأخیر انداخته. همکنون این دادگاه به علل امنیتی در یک اتاق زیرزمینی امن در تل‌آویو برگزار می شود. نتانیاهو نخستین نخست وزیر صهیونیست هاست که در حین تصدی به عنوان متهم یک پرونده کیفری در دادگاه حاضر می شود.
ارز مورد نیاز برای کالاهای اساسی تامین شده و حداقل تا پایان سال برنامه‌ای برای تغییر قیمت این کالاها وجود ندارد. وزیر جهاد کشاورزی با اعلام این خبر گفت عرضه کره بهبود یافته و با برنامه ریزی های صورت گرفته از سال آتی از نوسانات عرضه کالا به بازار جلوگیری می شود. آقای نوری:
تدبیر اصلی اون تامین اون ارز ترجیحی مورد نیاز برای تامین کالاهای اساسی و مواد ضروری بود که خوشبختانه این امر با تأکید مؤکد آقای رئیس جمهور حل شد. و اون چه که به صورت موردی مثلا میوه شب عید هست، خرما هست برای ماه مبارک رمضان، اینا که به هم نزدیک شدن، برای همه اینا هم تدارکات لازم دیده شده. بخش خصوصی و تاونی هامون در حقیقت سازمان تاون روستایی بیشتر وارد کار شدن که این تنظیمات رو انجام بدن و تغییر قیمت خاصی نخواهد بود، ولی چون بعضی از اینها وارداتی هستن، اگر در قیمت‌های جهانی اونها یه وقت تغییرات جزئی اتفاق بیفته، از همون در حقیقت تاثیر خواهند پذیرفت.
روغن،
بله، مثلا مثل روغن که البته فعلا که هنوز دوچار تغییر نشده، به اون صورت بالا نرفته. یه پیش‌بینی‌هایی بود که شاید بیشتر از این بره بالا، که خوشبختانه دیگه ظاهرا بیشتر از این نخواهد رفت بالا.
نظارت بر بازار شب یلدا تشدید می شود. رئیس اتاق اصناف تهران گفت اقلام مورد نیاز شب یلدا از جمله میوه، شیرینی و آجیل و خشکبار به میزان کافی تأمین و با نرخ مصوب ابلاغی در اختیار مردم قرار می گیرد. به گفته ی آقای رستگار، طرح ویژه نظارت بر عرضه این اقلام با حضور 40 گروه بازرسی از شنبه آغاز شده و تا 30 آذر ادامه دارد.
این اقنامه به اتحادیه‌ها ابلاغ میشه، اتحادیه‌ها هم به واحدهای صنفی اعلام میکنن که طبق این نرخ باید کالای خودشون رو بفروشن. مثلا آجیلی که برای شب یلدا در نظر گرفته شده، نرخ یعنی آجیل ممتاز درجه 1 700 تومان کیلویی تعیین شده، یعنی درجه 1 ممتاز. و میوه فروش ها و به هر حال قنات های ما هم بر اساس اون ضریبی سودی که باید قانونا انجام بدن، باید کالا رو در اختیار مردم بذارن. نکته اینه که اگر احیانا خدای نکرده گران فروشی یا کم فروشی در این کالایی که برای شب یلدا هست مشاهده کردن، حتما به همکارای ما در واحد بازرسی اتاق اعلام بکنن. 124 تلفنی که دائما در حال انجامه و همکارای ما آماده هستن هر گزارشی که اعلام بکنن، انشالله اینو میتونن بررسی و پیگیری بکنن.
یک گروه فناور معماری برای استفاده بهینه از نور طبیعی راه حل فناورانه پیدا کردند. راهکاری که فناوران پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در نمایشگاه ایران ساخت ارائه کرده، امکان صرفه‌جویی انرژی را فراهم کرده است.
برای کاهش مصرف انرژی و افزایش کیفیت نورگیری و روشنایی طبیعی، یک واحد فناور در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران راه حلی دارد. زهرا زمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران:
تیم ما یک محصول در واقع سیستم انتقال نور روز هوشمند رو طراحی کرده که در واقع عمل کردش اینه که ماکسیموم نور روز طبیعی رو به فضاهای اطراف پاسیو در واقع وارد میکنه.
این کار تحقیقاتی یک سال طول کشیده است. حسین یاوری، کارشناس ارشد دانشگاه تربیت مدرس:
از متریال استیل 304 استفاده شده برای اینکه هیچ گونه خوردگی تو محیط بیرون نداشته باشه. از استپر موتورها استفاده شده در این دستگاه که این قابلیت رو میدن با دقت خیلی زیادی ما بتونیم زوایای این دستگاه رو تنظیم کنیم.
فرشته غفارپور، کارشناس ارشد دانشگاه تهران:
ساختمان های متداول شهری که 5 طبقه هستن، 3 طبقه اولن که بیشتر مشکل نورگیری رو دارن. این سیستم میتونه تا 3 طبقه رو به صورت کاملا خوبی روشن بکنه و توی طبقه اول که بحرانی ترین حالته میتونه تا 80% نور روز رو افزایش بده.
مصرف برق بسیار بود.
بسم الله الرحمن الرحیم و هو العلی العظیم. مردم شریف و مؤمن و نجیب ایران اسلامی، سلام و درود بر شما به بخش دوم دوشنبه های رادیو قرآن صدای اهل ایمان. خیلی خوش آمدید. تا ساعت 22 دعوت میکنم که با ما همراه باشید. اما در آغاز انشاءالله میریم به شهر تبریز، محل برگزاری مسابقات قرائت، ترتیل و حفظ کل برادران.
بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن نقشه راه رسیدن به کمال. 47th دوره مسابقات سراسری قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران. تبریز، شهر مقاومت و ایثار. زمان آذر ماه 1403. مکان مصلای تبریز. در رشته های قرائت، ترتیب، حفظ قرآن کریم، اذان، دعاخوانی، مدیح سرائی و همخوانی قرآن کریم. ویژه خواهران و برادران.
رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
به نام خداوند حی و حکیم. شنوندگان ارجمند، شنوندگان عاشق قرآن کریم، سلام علیکم. عصرتون به خیر و به نور و معنویت. صدای ما رو از شهر تبریز میشنوید، مرکز استان آذربایجان شرقی، در حالی که ساعت 14:26 هست و امروز انشالله 7th روز مرحله نهایی از 47th دوره مسابقات سراسری قرآن کریم رو در بخش و گروه برادران به صورت زنده و مستقیم هدیه حضور شما میکنیم که انشالله قراره که تا دقایق دیگر با تلاوت جناب آقای وحید حسنزاده، قاری منتخب استان آذربایجان شرقی، شروع بشه. خیلی سپاسگزارم و امیدوارم که تا حوالی ساعت 21:09 شب همچون روزهای پیشین در کنار ما و یار ما باشید.
بذكرك إلهي في العلني والسري، وأفضل كلام في البداية بسم الله الرحمن. أبدع بذكرك إلهي في العلني والسري، وأفضل كلام في البداية بسم الله الرحمن. رحيم فيه رحمتك كل القلوب تبحر، والملك لك يا ملك لأنك عظيم الشان. بذكرك إلهي في العلن والسر، وأفضل كلام في البداية اول كلام في البدايه.
به نام خداوند هستی نگار، خداوند رسام لیل و نهار، همان خالق هستی و کائنات، به گیتی عطا کرده فیض حیات. خدایی که دارد همیشه حضور، به هر جا بود جلوه‌گر همچون نور. خدایی که هستی به دستان اوست، زمان و مکان تحت فرمان اوست. همان حی و پروردگار ودود، که سوی رسولش فرستد درود.